واقعا خرید قسطی از شهرفش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
باشه، بفرست تا بعد از اون منتظرم. باشه، خداحافظ. جانم عزیزم، جانم.
شیر روشویی می‌خواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما اینکه ماهان نیست.
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت.
وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتیه ماهان.
وای چه عالی،
چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
خیلی ممنونم از همراهی همه شما شنونده های نازنین با شبکه رادیویی سلامت. با افتخار و احترام از پخش شبکه رادیویی سلامت با شما هستیم. قرار شد که در فواصل در خصوص تقویت اعتماد به نفس با شما عزیزان صحبت بکنیم. شما هم نظراتتون رو درباره این موضوع برامون ارسال بکنید از طریق سامانه پیام کوتاه 30102. اعتماد به نفس یه جور طرز فکر مثبت راجع به خودمون و همینطور توانمندی هامونه. درست همون موقعی که همه چیز به هم میریزه، این اعتماد به نفس است که میتونه به ما کمک بکنه تا در برابر مشکلات قوی تر عمل بکنیم. هرچند بزرگترین و موفقترین آدم ها همگاهی دچار کمبود اعتماد به نفس میشن. اون چیزی که دارای اهمیت اینه که برای تقویت اعتماد به نفس مثل هر توانایی و مهارت دیگه‌ای باید تمرین داشته باشیم. امیدوارم که در آخرین چهارشنبه تیر ماه همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید و با ما باشید. عیدتون هم مبارک باشه. در ادامه اگر شنونده شبکه رادیویی سلامت باشید، رأس ساعت 15 مجله پزشکی تقدیم به شما عزیزان خواهد شد. ساعت 16 هم اخبار سلامت رو میشنوید. ساعت 16:05 برنامه هرم طلایی تقدیم به شما میشه. کودک من رو 16:30 شنونده هایی که منتظر این برنامه هستن میتونن بشنون و مستند سلامت هم رأس ساعت 17 تقدیمتون میشه. ساعت 17:30 عصری 9 برای شما عزیزان پخش خواهد شد. رویدادهای سلامت رو ساعت 19 شنونده باشید و یادداشت های روزانه من رو 19:15 بشنوید. ایستگاه 1-0-2 عنوان برنامه یه که 19:30 روی آنتن رادیو سلامت خواهد رفت و شما میتونید بشنوید و روی خط خبر رو و همینطور زمانی که برنامه از آنگاهی رو شما عزیزان میتونید بشنوید ساعت 20 هست که شما عزیزان میتونید شنونده باشید. سیبک و قصه های مادر بزرگ که من خودم یکی از شنونده های پروپا قرص این برنامه هستم، مختص شما پدر بزرگا و مادر بزرگایی که شاید از حالا قصه گویی برای فرزندانتون و نوهاتون کم آوردید، قصه میتونید این برنامه رو بشنوید و پیشنهاد میکنم که بچهای نازنین همین برنامه رو بشنون ساعت 21:10. رسیدیم به ساعت 15:29 تیر ماه. ممنونم از همراهی همه شما شنونده های عزیز و ارجمند. دعوت میکنم مجله پزشکی امروز رو شنونده باشید با موضوع پیشگیری از سقط جنین با حضور خانم دکتر هاشمی نازنین.
مجله پزشکی
برنامه یزد و سلامت.
نما فردیگار یکتا، روز شما بخیر باشه. مجله پزشکی 29 تیر ماه 1401. سلامت زنان. پیشگیری از سقط. سلامت و بهداشت. سلامت و طول عمر. درمان های مؤثر. پیشگیری و بهداشت. کارشناس و مهمان این برنامه دکتر شهرزاد هاشمی که جراح زنان هستن، پرناتولوژیست، و در رابطه با مراقبت‌های دوران بارداری می‌خوایم باشون صحبت کنیم و پیشگیری از سقط. اما همکاران من در این برنامه در بخش ارتباطات، مجید ابراهیمی با شما تلفنی گفتگو خواهد کرد، هماهنگ کننده برنامه مهدی پیمانی، صدای ما رو درست و دقیق اگر می شنوید مهدی عرب صدا بردار، بخش کوتاه در برنامه مرجان قندی تهیه کرده، تهیه کننده برنامه و چینش برنامه نازیلا نظمی، با تشکر از همکارانم در پخش، سرکار در واقع خانم میزبان که در واقع هماهنگی پخش هستند، و جناب سعید هنرمندی که تهیه کننده پخش هستند. خب اگر میخواید تلفنی با ما صحبت کنید و سوالاتتون تلفنی بپرسید، 0 21 22 65 28 76 پیامک 30102 منتظر دریافت تماس‌های شما هستیم.
سؤال از شما، پاسخ از کارشناسان حاضر در مجله پزشکی. رادیو سلامت. رادیو سلامت.
خب راجع به پیشگیری از سقط قرار صحبت کنیم به اتفاق دکتر شهرزاد هاشمی که خانم دکتر جراح زنان هستن، پرینتولوژیست هستن، فلوشیپ طب مادر و جنین و مراقبت‌های دوران بارداری دارن و حالا سوالات شما رو هم مطرح می‌کنم. خانم دکتر هاشمی خوش آمدین به برنامه، روزتون بخیر باشه. دکتر، سقط از نظر علمی تعریفی که می‌خوایم کنیم چی هست؟
بله، من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، انشالله که امروز با هم بحث مفیدی رو داشته باشیم. ببینید، سقط ما به خاتمه بارداری، حالا چه به صورت خود به خود چه به صورت القایی در اثر تصمیمات پزشکی، میگیم که قبل از هفته 20 یا قبل از اینکه جنین 500 گرم باشه انجام بگیره. این تعریفیه که برای سقط داریم.
دکتر، آیا سقط قابل پیشگیریه یا اینکه سقط انواع مختلفی داره؟ اول اینو با تو صحبت کنم، آیا سقط انواع مختلفی داره یا اینکه نه برال همش مثل همه؟
نه، 100% که انواع مختلفی داره. ببینید، سقط 80% اولا که من بگم خدمت شما و عزیزان که یه اتفاق نسبتاً شایعی هست، یعنی بین بارداری های 5 تا 20 هفته تقریباً 11 تا 22% این شیوع داره. بنابراین احتمال اینکه خیلی از خانم ها اینو تجربه کنن وجود داره و دلیلی برای این نیست که این حتما تکرار بشه. با تجربه این شیوع نسبتاً قابل توجهش، تجربهش خیلی ترسناک نباشه برای عزیزان برای یک بار. 50% موارد توی 3 ماه اول، یعنی قبل از هفته 12 اتفاق میفته و از این موارد 80%شون در واقع مشکلات کروموزومی دارن. من خدمت شما میگم مشکل کروموزومی دارن نه مشکل ژنتیکی. مشکل کروموزومی تفاوتش با ژنتیکی این هستش که به ارث نمیرسه ضرورتاً.
درسته.
یعنی امکان موروثی بودنش کمتر از مسائل ژنتیکی هست. درصد 80%شون به این دلیل هستن. بعضی موارد هم قابل تشخیص نیستن. در مواردی که از نظر کروموزومی سلامت دارن، علل دیگه هم میتونه توش دخیل باشه. یه سری علل مادری هستن، مثل سن بالا. سن بالای 35 سال یه ریس فاکتور عامل خطر برای این موضوع هست. سن بالای پدر هم نقش داره که ممکنه از طریق همین تغییراتی که در اسپرم ها ایجاد میشه به لحاظ در واقع تشکیل گامت و کروموزوم ها عامل این مسئله باشه. موضوع دیگه بیماری های زمینه مادر هست، مثل به خصوص دیابت، مشکلات تیروئید، مشکلات خود ایمنی مثل لوپوس و چاقی. اینها عواملی هستن که میتونن عامل خطر باشن. موضوع دیگه میتونه مصرف موادی مثل دخانیات یا کافئین یا الکل، اینا همه جزء عوامل خطر افزایش سقط هستن.
بسیار خوب. پس عوامل در واقع مختلف هست و ما میخوایم راجع به همین مسئله صحبت کنیم از طریق 30102 و 021-2265-2876. میتونید سوالات خودتون رو با ما در میون بذارید. در مورد مراقبت های دوران بارداری هم صحبت میکنیم و سوالات مختلفی که حالا شما پرسیدید. خب خانم دکتر هاشمی، شما رجوع در واقع این صحبت کردین که ممکنه برای هر کسی اتفاق بیفته، پس ربطی به این نداره که فرد حالا اختلالی داشته باشه یا اتفاق بیفته، چون خیلی نگران هم میگن چی شد ما بریم یه بررسی کامل انجام بدیم. در چه صورتی حالا سقط رو میگیم که باید یه بررسی بشه برای افراد؟
بله، در مواردی که تکرار میشه، یعنی حداقل دو بار پشت سر هم این سقط اتفاق میفته که ما اینو مطرح میکنیم به عنوان سقط راجعه، خب پیشنهاد میکنیم که برن و بررسی بشن از این نظر. و یه مسئله هم هست، اینه که حالا من خدمت شما دارم میگم در رابطه با سقطه 3 ماهه اولی، سقطه 3 ماهه دوم یه مقدار موضوعشون فرق میکنه، چون ما انتظار داریم که بعد از هفته 12-13 میزان سقط خیلی کم بشه و اگر فردی بعد از این دچار این مشکل میشه، این اهمیت بررسی بیشتری داره تو مواردی که زیر 12 هفته حالا یه بار اتفاق افتادن و شرح حالی که میدن خب خیلی برامون مهم هست. آیا مثلا یه فردی در هفته 18 میاد و ناگهان مثلا با دفع ناگهانی جنینش مراجعه میکنه، ممکنه که این فرد مبتلا به نارسایی دهانه رحم باشه که با یه عمل ساده سرکلاژ میشه جلوی اینو گرفت و باردارش موفق باشه. بسته به فرد و شرح حالی که میده قاعدتا بررسی تشخیصی و درمانی متفاوت.
خیلی خب، پس با یک بار سر حالا لازم است که اتفاق خاصی بیفته، کار خاص و مگر در شرایط خاصی، ولی بیشتر از دو بار رو شما فرمودین که
بله دو بار یا بیشتر و اگر در سه ماه دوم اتفاق بیفته حتما
باید بررسی بشه. خب دکتر هاشمی، خیلی ها بالا ما چون میخواییم راجع پیشگیری از سقم هم صحبت کنیم، خیلی ها میگن که مثلا این غذا رو بخورین، غذا باعث میشه که نمیدونم سخت نشه، یا استراحت کامل کنید باعث میشه که سخت اتفاق نیفته. واقعا میشه پیشگیری کرد یا اینکه نه بالاخره وقتی اختلال کروموزومی باشه فکر میکنم کانسر اینا ربط داشته؟
اگر اختلال کروموزومی باشه که نه نمیشه پیشگیری کرد، ولی اگر که در زمینه مثلا بیماری های انعقادی این مشکل میشه با درمان ضد انعقاد این کارو کم کرد، میشه با آسپرین به کمک کننده هست برش. توی مواردی که به خاطر نارسایی دهانه رحم میشه با سرکلاژ رو کنترل کرد. در مواردی که فرد دیابتیک هست خب با کنترل دیابت یا با کنترل چاقی یا عدم مثلا استفاده از مواد مضر مثل کافئین زیاد یا دخانیات خب میشه اینا رو کاهش داد. ولی اینکه بگیم ماده غذایی خاصی هست که میتونه در واقع منجر به سخت بشه، دیدن حتی کسانی که دچار تهوع شدید بارداری هستن هم درشون سخت اتفاق نمیافته، یعنی اینقدر میزان دریافتیشون کمه. ولی از طرف دیگه هم دیدن کسانی که به لحاظ تغذیه غنی و سالمی دارن، غلات و میوه و فیبر و اینا استفاده میکنن، اینها به طور کل پروگنوز پیشاگهی بارداریشون خیلی بهتر بوده از جمله مسئله سخت. ولی واقعا مسئله تغذیه خیلی تاثیر مثبت و منفیش زیاد نیست.
پس در واقع اگر که بدن سالم تری وجود داشته باشه و حالا وزن متعادل تر یا هر نکته دیگه باشه، امکان اتفاق سخت کمتره، گرچه 100% نیست و قطعی نیست. خب دکتر، وقتی سخت اتفاق میفته بعدش چی کار میکنن؟ چون هم در واقع هم اثرات روحی روانی خودشو داره، هم شاید سوالشون این باشه که استراحت خاصی، رعایت خاصی لازم افراد انجام بدن یا سونوگرافی انجام بشه، یه بررسی کنیم ببینیم که شاید بقایایی باقی مونده باشه.
بله. خب این هم دوباره بسته، هم به خودم گفتم که خیلی چون مراجعه ما هستن، به خودم این اولش گفتم که خیلی استرس نداشته باشن. یعنی یک بار سخت اصلا ضامن این نیستش که حتما بارداری برایشون غیر موفق خواهد بود، مگر اینکه میگم بیماری دارن، نمیدونم نسب فامیلی دارن، ماجراهایی دارن که بخواد نگران کننده باشه، چون این نسبتاً شایعه، انقدر نگران نباشن. و بله حتما ما بعدش باید یه سونوگرافی انجام بشه از نظر بقایا که مطمئن بشن که بر صورت دیگه رحم تخلیه شده و آماده هستش که یک تا سه ماه بعدم میتونن دوباره اقدام بکنن
و مشکلی هم نداره در واقع. دکتر یه نکته که حالا هست، خیلی ها میگن که در واقع استراحت کنید، اصلا فعالیت نداشته باشید.
استراحت مطلق هیچ تأثیر خاصی در جلوگیری از سخت نداره. یا علت رو پیدا میکنیم و میریم اون علت رو درمان میکنیم. مثلا کسانی که سقط راجعه دارن، خب یکی از کارهایی که میکنیم بررسی وضعیت ژنتیک پدر و مادری. اگر که ببینیم که فرض کنید یه جابجایی کروموزومی اینها دارن، خب درمانشون متفاوته. حدس میزنیم که اینا مکرر دچار سقط خواهد شد، ما بهشون IVF در واقع پیشنهاد میکنیم و اون موضوع کروموزومی رو در جنین هایی که براشون میخواین در واقع انتقال بدیم بررسی میکنیم، جنین های سالم رو براشون منتقل میکنیم.
درسته،
یکی از کاری که مثلا میشه کردین. یا مثلا اون مسائل آزمایشات انعقاد خونیشون رو براشون انجام میدیم، اگر از این نظر مشکل داشته باشن درمان خاص اون رو براشون در واقع میگذاریم. بعضی وقتا هم هستن که هیچ مشکلی پیدا نمیشه عملا. یکی از علل زمینه‌ای که براش فکر میکنن میگن ممکنه مسئله ایمونولوژیک مطرح باشه، یعنی بدن مادر به ژنتیک از سمت پدر توسط اون جنین در واقع آمده واکنش میده و اونو دفع میکنه. خیلی در این زمینه حالا دیده نشده که خیلی مثلا کارهای ما موفق باشه، ولی بعض وقتا درمان هایی مثلا مثل آی وی آی جی یا کورتون هم استفاده شده که بسته به فرده، به طور کلی شاید مثلا مورد اقبال تمام صاحب نظران نیست، ولی بسته به فرد میشه از این روش هم استفاده کرد.
خب اینم یه نکته دیگه. پیامک 3102 و تلفن 021-2265-28-76. ۳۵۳۵ از فولاد شهر. آقای احمد گفته آیا سن آقایون برای بچه دار شدن هم مطرح هست یا نه، و تا چه سنی مخصوصا با بیماری زمینه مثل دیابت؟ دکتر هاشمی، ما هم چرا جبی سن خانوما حرف زدیم، ولی میدونم که متخصص زنان و حالا اورولوژی و برحال رشته مختلف جبی سن آقایون هم نظراتی دارن، بفرمایید.
بله، سن آقایون هم مطرح هست، چون هر چقدر که ما عملا کیفیت نطفه تاثیر داره در اینکه چگونه اون لانه گزینه میکنه و چگونه اون مسیر طی خواهد شد. بنابراین سن آقایون هم که از 35 حتی در بعضی رفرنس ها میگن از 25 که عبور میکنه، هر 5 سال به 5 سال یه افتی در کیفیت اسپرم اتفاق میفته، که خب قاعدتا با افزایش سن اونها هم به دلیل افت کیفیت اسپرم، افت کیفیت نطفه ایجاد میشه و امکانه سقط جنین افزایش پیدا میکنه. مود اینه که ما میگیم افزایش پیدا میکنه، نه اینکه مثلا قطعا اتفاق میفته، نسبت به جمعیت عمومی بالاتر میره، یعنی عامل خطره، نه اینکه آره بگیم چون سنشون بالاست حتما این اتفاق میفته.
خب دوستو، بالاخره دوران بارداری یه دوران طولانیه دیگه، 9 ماه. حالا تو این 9 ماه ممکنه افراد به هر دلیل نیاز به عمل جراحی داشته باشن، یا به هر حال اتفاق براشون میفته، حادثه ای اتفاق بیفته اینا، و گاهی اوقات خانواده ها در برابر دندان پزشکی هم مقاومت میکنن و میگن نری، ممکنه برای جنین آسیب داشته باشه. بفرمایید.
اصلا سوال خوبیه اصلا در رابطه. ببینین، اولا که یه خانم باردار وقتی هم باردار میشه همچنان یه خانوم معمولی هست و تمام بیماری ها و مسائل اون هست و این نباید تحت پوشش در واقع باردریش قرار بگیره. کار ببینید از نظر حتی اشعه، چون دندون پزشکی هم بیشتر از همه به خاطر در واقع تصویر برداری رادیوگرافی که انجام میدن اینجا نگرانی میکنه. گرافی کلن هیچ اقدام تصویر برداری تک، یعنی حتی سی تی اسکن یک اقدام به تنهایی کاری نمیکنه، چون اشعه هم برای اینکه آسیب زن باشه باید به یه مقداری برسه تو بدن، و یک در واقع اقدام تشخیصی منفرد اون راد هستش در واقع،
واحد
اندازه گیریش هست، به اون 5 راد که باید برسه تا در واقع آسیب به زن باشه هیچ کدومشون این عدد رو ندارن.
خیلی زیاد عدد زیادیه. بله،
چرا مثلا یه نفر میبینید مثلا تصادف کرده، چقدر تا این شکستگی داره، چندین تا داره ازش تصویر برداری میشه، اینا چون روی هم جمع میشن رادشون میره بالا. خب ولی صرفا گرفتن یک عکس دندانی این کارو نمیکنه، و حتما برن دندوناشون رو درست بکنن، هیچ مشکلی نداره. خب چون و فقط از دارویی که مثلا حالا ما بیم آدرنالین نداشته باشه بله. استفاده نمیکنن، و همین، این مسئله نیست. در رابطه با جراحی هم، جراحی توی 3 ماهه اول معمولا سیفه و مشکل ایجاد نمیکنه، احتمال اینکه منجر به سخت بشه بسیار نامحتمل، مگر اینکه جراحی روی تخمدان اتفاق بیفته، چون در واقع 12 هفته اول هنوز جفت قدرت کامل رو نداره، جفت کاملی تشکیل نشده. به خاطر همین ما یه بخشی داریم در تخمدان که بهش میگیم جسم زرد. این جسم زرد مسئول تولید پروژسترون و استروژن لازم برای نگهداری اون جنینه. وقتی که ما تخمدان رو جراحی کنیم ممکنه اونو حذف کنیم و این دیگه اینو نخواهد داشت. به همین خاطر ما اگر ناچار بر این شد که چنین جراحی انجام بشه، تا هفته 12 پروژسترون رو خودمون به صورت مکمل به مادر میدیم که کار جسم زرد رو انجام میدیم. ولی جراحی در بخشای دیگه اصولا محتمل نیست که منجر به سخت بشه.
درسته. ولی خب اگر فرض کنیم برسد یه نفر حالا تصادف کرد، از یه جای افتاد و شکستی که داشت، اینا دیگه اونجا هم باید هر چقدر عکس لازمه انجام بشه
دیگه اونجا تصمیم
مقاومت نکنه
اساس به هر صورت جان مادر ارجح
برسد
این هست. ولی خب سعی بر این میشه که یه طوری برنامه ریزی بشه که کمترین اشعه عملم برخورد.
دکتر گاهی اوقات بعد از حالا سخت میگن که مثلا یک بقایای باقی مونده و این باید تخلیه بشه، نسبت به اینم هم یه نگرانی وجود داره، هم یه مقاومتی وجود داره، در رابطه با اینم بفرمایید.
100% که خب باید تخلیه بشه.
بله.
اگر اینطور نشه باعث خونریزی میشه، ممکنه باعث به عفونت بشه، این ماجرا پیش میاد. مونده این تخلیه بسته حالا به اندازه اون بقایا یا وضعیت میزان چسبندگیش یا شرایط بیمار کلا تصمیم گیری میشه. اگه علائمی از عفونت دیده بشه، تب داشته باشه مثلا مادر، یا شک بکنیم که خب سریع تر باید با کورتاژ این تخلیه بشه. اگر نه مثلا بریم شرایط استیبل بقایا هم زیاد نیست، خونریزی شدید نیست، دارویی هم میتونه این تخلیه بشه. ولی در صورت اون باید توی زمانی که مد نظر ما هست این باید هم به هر حال پاک بشه.
پاک بشه در واقع. خب این خیلی مهمه چون ممکنه بعضیا در واقع مراجعه نکنن، پیگیری نکنن، ممکنه دچار عفونت بشه و
خونریزی
پیدا کنن. و برتر و فرمودین یک تا سه ماه بعد میتونن برای بارداری بعدی اقدام کنم و مشکل نده. آیا لازم مراقبت خاصی داشته باشن یا نه نیاز به مراقبت خاصی هم نیست؟
معمولی مگر اینکه میگم یه چیز مشخصی باشه که بخوایم اون رو درمان کنیم.
خب دکتر هاشمی، خیلی از اوقات ما میبینیم که خانم ها در دوران بارداری فعالیتشون رو خیلی کم میکنن. یعنی میگن که ما اصلا فعالیتی نداشته باشیم بهتره و مطمئن تره. آیا واقعا فعالیت مناسب یا فعالیت قبلی رو در صورتی که حالا معمول باشه میتونن ادامه بدن؟
بله میتونن ادامه بدن. ما حتی پیشنهاد میکنیم ورزش های سبک بارداری رو هم داشته باشن، پیاده روی داشته باشن در حدی که به صورت قابل تحمل براشون. بی حرکتی رو کلا توصیه نمیکنیم. بی حرکتی که به هیچ کی توصیه
نمیکنیم
مگر در موارد خاصی مثل مسمومیت بارداری که دیدیم کاهش حرکت، کاهش فعالیت، نه اینکه استراحت مطلق کمک کرده به اینکه سیر بیماری بهتر باشه. ولی در کل این خیلی فاکتور خاصی نیست. اصلا استراحت مطلق فقط احتمال لخته و ترومبوز اینا رو تو بارداری زیاد میکنه که کار دیگه.
خیلی راجع به سرکلش خواستن شما صحبت کنین که آیا میشه به عنوان یه روش پیشگیری از سقط استفاده بشه؟ برای کیا انجام میشه؟
ببینید ما یه ترمی داریم، یه واژه‌ای داریم به نام نارسایی سرویکس یا نارسایی دهانه رحم. به این شکلی که خب رحم دو بخش داره، یه بخشی داره که میگیم جسم یا بادی، یه بخشی هم داره که سرویکس یا دهانه رحمه. این سرویکس در بعضی از خانم‌ها به لحاظ ژنتیکی یا به خاطر آسیبی که وارد شده، مثلا فیبرومی بوده که جراحی شده، مثلا یه مشکلی بوده که کلپوسکوپی شده، ماجرای اونجا اتفاق افتاده، پارگی که قبلا اتفاق افتاده، یا بعضی هستن که از نظر آناتومی رحم مثلا یه سری مشکلات مادرزادی دارن. اینها ممکنه که کفایت لازم رو نداشته باشن، نارسا باشن. وقتی جنین محتوای بارداری وزنش به یه حدی میرسه از تحمل این خارج میشه، خود به خود باز میشه و در واقع محتویات بارداری دفع میشن. نه درد داره نه فرد احساس میکنه، ناگهان با یه احساس فشار یا افزایش ترشحات میره بیمارستان، بهش میگن که بچه داره میاد. یعنی دقیقا میگیم باز شدن بدون درد دهانه رحم میشه نارسایی دهانه رحم که یه اختلال ساختاریه. درمانش هم سرکلوژه، نه خیلی هم درمان موفقیه.
درست.
برای این. ولی کسانی که به دلایل دیگه اینجوری میشن نه، کمک کننده بهش نیست. مثلا اول درد شروع میشه، خونریزی شروع میشه، اول کیسه آب پاره میشه، درد ایجاد میشه، به دنبال درد دهانه رحم باز میشه، میدونی انگار که زایمان که در واقع تو ماه نهم در اثر درد ها این اتفاق بیفته، خب تو هفته 20 اتفاق افتاده. اینو سرکلش بهش کمک نمیکنه. و یه مسئله دیگه، سرکلش در چند قلویی ها کمک کننده نیست، چون اونم دلیل باز شدن در واقع کوتاه شدن دهانه رحم به خاطر اتساع بزرگ شدن حجم در واقع بادی رحمه، کمک نمیکنه. اگه مشکل ساختاری باشه ولی روش خوبیه.
خیلی خوب. پس هم در رابطه با سرکلاش، شما در رابطه با تغذیه صحبت